رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 261 جمعه 29 مهر ماه 1390 برابر با 21 اکتبر 2011.
دوستان سلام، من نرگس هستم و در برنامه این هفته رادیو کالج پارک قصد دارم خبر چند دستاورد علمی در ماه گذشته رو به شما بدم. خبر اول از یک تیم بین‌المللی از دانشمندان هست که تونستن ذرات اتمی رو مشاهده کنن که با سرعتی بیشتر از سرعت نور سفر می‌کردن. این یافته نظریه نسبیت اینشتین رو که ادعا میکنه سرعت نور حد اکثر سرعت اجرام در کهکشان ماست رو رد میکنه. طوری که این آزمایش انجام شده بود این بود که از مرکز تحقیقات هسته‌ای سرن واقع در کشور ژنو حدود 15,000 اشعه از ذرات اتمی به نام نوترینو که ذرات بسیار ریزی هستند که کهکشان‌ها را اشغال کردند به سمت یک مرکز تحقیقات هسته‌ای دیگه به نام گراند ساسو در ایتالیا که 500 مایل از سرن فاصله داره در عرض مدت زمان 3 سال پرتاب شده بودند. پس از اینکه این ذره ها از سرن در ژنو به گراند ساسو در ایتالیا می رسیدن توسط یه دستگاه دریافت کننده یا دیتکتور مشاهده می شدن. نور این مسافت رو در 2.4 هزارم ثانیه می تونست طی کنه، اما این ذرات نوترینو این مسافت رو 60 نانو ثانیه یا به عبارتی 60 میلیاردم ثانیه سریع‌تر از نور تونستن طی کنند. این تفاوت سرعت که در حقیقت خبر از سریع‌تر بودن سرعت حرکت نوترینوها در برابر سرعت حرکت نور هست خیلی تفاوت جزئی و ناچیزی به نظر میرسه که 60 میلیاردم ثانیه، اما از نظر مفهومی و نظری و تئوری این یافته تأمل برانگیز و بسیار مهمی برای فیزیکدان ها هست، چرا که نظریه نسبیت اینشتین رو رد میکنه و سالهای سال در ادبیات در فیلمهای علمی تخیلی تصوراتی میشده که اگر بشر بتونه این مانع سرعت نور رو بشکنه و سریع‌تر از اون حرکت بکنه شاید سفر کردن در طی زمان و به عقب و جلو برگشتن در زمان میسر بشه. اما از طرفی هم چون این اختلاف کشف شده در سرعت بسیار کوچک و ناچیز هست بعضی از دانشمندان نسبت به این یافته مشکوک هستند و فکر میکنن شاید این یک خطای محاسباتی یا آزمایشی باشه، اما دانشمندانی که این آزمایشات رو انجام دادن اعتماد زیادی به یافته هاشون دارن و هنوز سر حرفشون و یافته هاشون ایستادن و باور دارن که تونستن ذراتی رو که سریع‌تر از نور حرکت میکنن رو پیدا کرد. حالا باید منتظر تاییدهای بعدی و نظرهای بقیه دانشمندان در مورد این یافته باشیم. خبر بعدی، دنیای کامپیوتر و پزشکی و بیوشیمی رو به هم متصل میکنه. در ظرف 3 هفته چند بازیکن بازی‌های کامپیوتری تونستن معمای ساختار یک پروتئین کلیدی که در شکل‌گیری بیماری ایدز نقش بسزایی داره رو حل کنن. دانشمندان سالها تلاش می‌کردن که این ساختار این پروتئین رو بشناسن و یک سری محققین در دانشگاه ایالتی واشنگتن یک بازی کامپیوتری به نام فولدیت طراحی کردند که در حقیقت میان معماهای پیچیده علمی رو به صورت یک بازی کامپیوتری مطرح می‌کنه و بازیکنانی که با این بازی کامپیوتری تونستن این شکل این پروتئین رو مدل سازی و پیشبینی بکنن، فقط عده بسیار کمیشون هیچ پیش زمینه شیمی و زیست شناسی داشتن و خیلی هاشون اصلا آگاهی از معمایی که داشتن حل میکردن نداشتن. و سازندگان این بازی معتقدند که بشر قوه استدلال مکانی و ساختاری قوی داره که هنوز نتونستن به راحتی به طور اتوماتیک اون رو مدل سازی کنن. این پروتئین در تکثیر ویروس HIV یا همون ویروس ایدز نقش بسزایی داره. حالا که دانشمندان مدل نسبتاً دقیقی از ساختار این پروتئین تکثیر کننده ویروس HIV دارن، با استفاده از این مدل و ساختار و درک بهترشون احتمال اینکه بتونن داروهایی برای مداوای بیماری ایدز و مبارزه با ویروس HIV طراحی کنن بیشتر و امکان پذیرتر شده. 3 خبر علمی بعدی مربوط به دستاوردهای علمی میشه که داده‌های تلسکوپ فضایی هابل اونها رو میسر کرده. اولین اونها درباره مشاهده یک نبولای غیرعادی است. نبولا به توده عظیمی از گرد و گازهای مختلف مثل که معمولا شامل گازهای مثل هیدروژن و هلیوم میشه در فضا گفته میشه. وقتی ستاره شناسان یک نبولای خرچنگی رو که بسیار اشعه های قوی از خودش ساطع می کرد مشاهده کردند، در ماه گذشته حیرت زده و شگفت زده شدند. اشعه های گامایی که از قلب این نبولای خرچنگی ساطع می شد به حدی قوی بود که تابع هیچ یک از نظریه های شناخته شده و مدل های شناخته شده ستاره شناسی برای نبولاها نبود. جزئیات این مطالعه که توسط یک محقق پسا دکتری در دانشگاه کالیفرنیا واقع در سانتا کروز انجام شده در 5 اکتبر امسال در مجله ساینس یا علم به چاپ. این نبولا باقی مانده یک ستاره مرده قدیمیه که انفجاری از نور رو از خودش ساطع کرده و نورش در سال 1054 میلادی به زمین رسیده بوده و توسط چینی‌ها و سرخپوستای آمریکایی هم به ثبت رسیده بوده. این ستاره مرده 6500 سال نوری از زمین فاصله داشته و در یک انفجار بزرگ سوپرنوا متلاشی شده بوده. اشعه گامایی یافته شده از این نبولا بیش از 100 میلیارد الکترون ولت انرژی داشته که این قوی تر از هر انرژی بوده که قبلا از این نبولاها انتظار می رفته داشته باشن. این مقدار انرژی 100 میلیون برابر پر انرژی تر از اشعه های اکس‌ری هست که برای پزشکی استفاده میشه ازشون و 100 میلیارد برابر قوی تر از انرژی نور مرئی. یکی از محققان میگه که اگر از نظریه دانها و تئوری دانها یک سال پیش میپرسیدن که آیا اشعه گاما میتونه انقدر قوی و پر انرژی باشه، تقریبا همه پاسخ منفی و خیر به این سوال میدادن، چرا که هیچ نظریه‌ای اون چیز رو که مشاهده شده رو تایید نمیکنه. این یافته انقدر غیرقابل انتظار بوده که برخی محققان به اوته، دانشمندی که این اشعه گاما رو مشاهده کرده، گفته بودن که اون باید دیوونه باشه که دنبال چنین انرژی قوی در جهان میگرده. و اوته پس از اینکه این خبر علمی به اطلاع همه رسید، در جمله گفت که به نظر میاد که لجباز بودن و مصر بودن کمک میکنه. حالا درک دانشمندان از تشعشعات اشعه گاما و چگونگی شکل‌گیری اونها تغییر کرده. تا قبلا فکر می‌کردن دانشمندان که همه چیز رو درباره اشعه گاما و مدل‌ها و نظریات فیزیکیش می‌دونستن، اما این یافته باعث شده که همه اون چیزی رو که از قبل می‌دونستن به دور بریزن و از نو به مطالعه اشعه گاما و درک بهتر اون بپردازن. خبر بعدی مربوط به داده‌های تلسکوپ فضایی هابل مربوط به عکس‌هایی میشه که این تلسکوپ در سال 1998 گرفته بوده و در یک بازبینی و مطالعه دوباره این داده‌ها و عکس‌ها دانشمندان تونستن دو تا از سیاره‌هایی رو که خارج از منظومه شمسی هستن و در اون عکس‌ها هستن ولی نادیده گرفته شده بودن در قدیم رو کشف کنن. تلسکوپ فضایی هابل با وجودی که بیش از 20 سال از عمرش میگذره هنوز با داده‌های جدید و قدیمیش داره به درک بهتر ما از جهان هستی کمک میکنه. نهایتاً اینکه آدم ریس، یک ستاره شناس مؤسسه علمی تلسکوپ فضایی، کریگر آیزنهاور استاد فیزیک و ستاره شناسی در دانشگاه جانز هاپکینز بالتیمور و سال پرلموتر استروفیزیسیست دانشگاه کالیفرنیا در برکلی جایزه نوبل فیزیک امسال رو به خودشون اختصاص دادن. اونها با استفاده از داده‌های تلسکوپ فضایی هابل تونستن نشون بدن که نه تنها جهان هستی همونطور که قبلاً می‌دونستیم طبق قانون هابل در حال گسترش و منبسط شدن هست، بلکه این منبسط شدن و گسترش یافتن جهان هستی شتابدار هم هست و سرعتش ثابت نیست. حالا که حرف جایزه نوبل فیزیک شد، بد نیست که اشاره‌ای بکنیم به جایزه‌های نوبل امسال در شاخه‌های پزشکی و شیمی. در زمینه پزشکی، جایزه نوبل به بروس باتلر، جولز هافمن و راف استاینمن به خاطر منقلب کردن درک ما از سیستم ایمنی بدن اهدا شد. اونها با کشف سلولی که نقش بسزایی در سیستم ایمنی بدن و کارایی اون داره درک ما رو از اینکه چطور بهتر میتونیم با باکتری‌های مختلف و عفونت‌ها و جانداران کوچک میکروسکوپی یا میکروارگانیسم مقابله کنیم و در برابر اونها دوام بیاریم و بیماری رو شکست بدیم نقش بسزایی داشت. متاسفانه یکی از دانشمندان دریافت کننده این جایزه نوبل پزشکی که راف استاینمن بود، یک روز قبل از اینکه خبر برد این جایزه رو دریافت کنه دار فانی رو ودا گفت. راف استاینمن خودش با سرطان لوزالمعده دست و پنجه نرم می‌کرد و مبارزه می‌کرد و از یافته‌های علمی خودش برای قوی‌تر کردن سیستم ایمنی بدن خودش و مبارزه با سلول‌های سرطانی هم استفاده کرده بود و چه بسا سال‌های اخیر عمرش رو مدیون یافته‌های پزشکی خودش بوده. و نهایتاً اینکه جایزه نوبل شیمی امسال به دن شلچمن از مؤسسه تکنولوژی تکنیان اسرائیل اهدا شد به خاطر کشف شبه کریستال ها. او مشاهده کرد که در شبه کریستال ها یا کواسی کریستال ها نقش هایی مانند موزاییک هایی که در هنرهای اسلامی و شرقی دیده میشه در سطح اتم ها وجود داره. او مدل ها و پترن های اتم هایی رو در کریستال ها که هرگز تکرار نمیشن رو مشاهده کرد و او باید با علمی که سالهای سال پایه هاش بناریزی شده بود و در علم شیمی درباره کریستال ها مبارزه می کرد تا یافته خودش رو بتونه به جامعه علمی بقبولونه. اون در آوریل سال 1982 تصویری برخلاف قوانین شناخته شده طبیعت از کریستال ها دید، چرا که در گذشته شیمیدان ها معتقد بودند که کریستال ها الگوها و پترن های متقارنی دارند که به طور متناوب تکرار میشن و در حقیقت این تکرار شکل ها بود که برای دانشمندان کریستال رو تعریف میکرد. اما تصویری که شکمن از یک کریستال ارائه داد دید نوینی رو و تعریف جدیدی رو از این کریستال ها به ما ارائه داد و انقدر این تصویر انقلابی بود که مثل این مونه که به شما من بگم یک توپ فوتبال رو از اشکال شش ذرعی درست کرده باشن. موزاییک های هنرهای اسلامی مثل نقش هایی که در کاخ الحمرای اسپانیا و آرامگاه درب امام در ایران دیده میشه به دانشمندان برای درک کریستال نماها در سطح اتم ها کمک کرده بود. این نقش ها خیلی معمولی و تابع قوانین ریاضی هستند، اما هرگز تکرار نمیشن. دانشمندان با استفاده از مفهومی که از هنر و ریاضی به دست میاد به توضیح دادن شبه کریستال ها و ساختار اونها پرداختن و اون مفهوم نسبت طلایی یا گلدن ریشیو بود که توجه ریاضیدانان رو در یونان باستان به خودش جلب کرده بود. در شبه کریستال ها نسبت فاصله اتم ها از هم با گلدن مین یا حد متوسط این نسبت طلایی رابطه داره. خب دوستان، امیدوارم که از این اخبار علمی و برنامه این هفته لذت برده باشیم. تا برنامه های بعدی شما رو به خدا می‌سپارم. موسیقی مطمئنی همه در فیلم سنشان.
آیفون 4S فناوری جدیدی است در تشخیص صدا یا وایس ریکگنیشن و به شما اجازه میده که از صداتون برای فرستادن پیام، برنامه ریزی برای میتینگ هاتون و تلفن کردن به کسی و خیلی چیزهای دیگه استفاده کنید. درود بر شما، من شبنم هستم و امروز میخوام براتون در مورد فناوری سیری صحبت بکنم. قبل از اون لازمه که بگم این فناوری یکی از بهترین پدیده‌هایی که تا به حال در آیفون‌ها به وجود اومده. شما میتونید از سیری راجع به انجام کارهای مختلف بپرسید تنها با صحبت کردن معمولی. و سیری متوجه میشه که شما چی پرسیدید، سوال شما رو انالایز میکنه و جواب شما رو میده. استفاده از سیری بسیار ساده است و خیلی کارها برای شما انجام میده. با استفاده کردن از اون به تدریج شما تشخیص میدید که چطور سیری میتونه به شما کمک بکنه. مثلا چند مثال ساده در استفاده از سیری میتونه اینها باشه. لطفاً به همسرم بگو که من دیر به خونه میام. سیری میپرسه میخواید این پیغام رو به صورت تکست مسیج بفرستید یا ایمیل کنید. شما میگید میخوام تکست مسیج بفرستم. آیفون شما برنامه فرستادن تکست رو روی آیفون پیدا میکنه و پیغام شما رو می نویسه و بعد از اینکه شما بهش فرمان دادید که تکست رو بفرسته، تکست رو براتون می فرسته. یا مثلا شما می خواید یک فنجون قهوه بنوشید و نمی دونید که قهوه فروشی در اطراف شما کجاست. می تونید از سیری بپرسید من می خواهم یک فنجون قهوه بنوشم و سیری براتون لیست تمام قهوه فروشی های اون اطراف رو پیدا می کنه و با آدرسشون در اختیار شما قرار می ده. مثل این میمونه که شما با یک نفر به طور مداوم در مکالمه رو در رو هستید. جالبه نه؟ سیری حتی میتونه به یاد بیاره که کسانی که در قسمت دفترچه تلفن شما هستن با شما چه نسبتی دارن. سیری کاملا هوشمندانه عمل میکنه. مثلا فرض کنید که شما به سیری میگید من میخوام یک فنجون قهوه بنوشم. سیری میدونه که شما به دنبال قهوه خونه هستید. حالا اگه بلافاصله بعد از اون از سیری سوال کنید که یک نوع نوشیدنی خاص قهوه رو میخواید، مثلا لاته میخواید، سیری چون در حافظه‌اش ذخیره کرده که شما به دنبال قهوه فروشی میگردید، این درخواست شما رو هم به صورت دادن لیست قهوه فروشی ها تلقی میکنه و لیست قهوه فروشی ها رو به شما میده. بنابراین سیری در حال حاضر فقط به 3 زبان قابل دسترسی هستش: انگلیسی، آلمانی و فرانسوی. البته خب انگلیسی آمریکایی، استرالیایی و انگلیسی و انگلستان از هم دیگه تفکیک شدن. بنابراین در مجموع 5 زبان رو شما در سیری قابل دسترس دارید. همچنین اگر میخواید که از منتهای توانایی سیری استفاده کنید، باید در آمریکا باشید. نکته جالبی که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که اسپانیول یا زبانی که در آمریکای جنوبی استفاده میشه جز زبانهای سیری نیست، که خیلی تعجب آوره. حدود 35 میلیون نفر در آمریکا به زبان اسپانیول تکلم میکنن که میشه حدود 12% از کل جمعیت، و ترجیح میدن که زبان اسپانیول رو در خیلی جاها استفاده بکنن. تقریبا تمام جاهای دولتی و بانک ها و جاهایی که بیزنس انجام میدن سرویس زبان اسپانیول رو جز زبانهای تکلمیشون دارن. حالا چرا آیفون این زبان رو ارائه نداده جای تفکر بسیار داره؟ همچنین باید بدونید که سیری در حال حاضر به صورت ورژن بتا ارائه شده و این به این معنی هستش که این تکنولوژی هنوز باید تکمیل بشه. بنابراین قطعاً زمانی وجود داره که سیری کاملا اشتباه میکنه و یا شما به اون میخندید یا به شدت عصبانی هستید. خب حالا یه مقداری راجع به تحلیل های اجتماعی و اقتصادی سیری میخوام براتون صحبت کنم و این قسمت از برنامه‌ام رو از مجله فوربس براتون تحلیل کردم. قبل از اینکه مطالب مجله فوربس رو براتون بگم، لازم به ذکره که در یک جامعه سرمایه داری مثل آمریکا رقابت حرف اول رو میزنه و تحقیقا کسی برنده هستش که واقعا نوآوری داشته باشه. علم اسپیچ ریکوگنیشن یا تشخیص صدا و تبدیل اون به برگردان نوشتاری قدمت زیادی در دنیای تحقیقات داره، اما سیری یک نوآوری جدیده که مجله فوربس سعی داره که این نوآوری رو تحلیل کنه. سیری در واقع نه تنها صدا رو تشخیص میده و اون رو به نوشتار تبدیل میکنه، بلکه قادر هستش که فرمان شما رو تحلیل کنه و از دیگر اپلیکیشن هایی که توی آیفون هست استفاده بکنه. مثلا وقتی که شما از سیری میخواید که به همسرتون تکست بفرسته، سیری در واقع اپلیکیشن تکست رو فعال میکنه و نام همسر شما رو پیدا میکنه و تکست رو میفرسته. یا وقتی ازش میخواید که تولد پدرتون رو به شما یادآوری کنه، سیری اپلیکیشن کلندر یا تقویم رو فعال میکنه و در روز تولد پدر شما یک نوت یا یادداشت میذاره در قسمت یادآوری و تقویم به این صورت به شما یادآوری میکنه که امروز تولد پدرتونه. در اینجا اگر دقت بکنید، در واقع یک پدیده هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی و تشخیص صدا در واقع دارن با همدیگه عمل میکنن و قطعا یه خیلی متفاوته با اندروید که نوآوری گوگل و یک جواب دهنده ساده است و یا جواب دهنده هایی که در بعضی ماشین ها وجود دارن. در آینده پیشبینی میشه که این نوآوری در بقیه پرادکت های اپل مثل اپل تی وی، کامپیوترهای مک و آیپد هم به وجود خواهند اومد. مجله فوربس این مقاله رو با این پاورقی پایان میده که ما معتقد هستیم که داشتن یک تلویزیون که بتونه خیلی سریع پاسخ خواسته های ما رو بده بسیار هیجان انگیزه. تصور کنید که بدون خوندن راهنمای کانال های یک تلویزیون یا داشتن ریبوت، شما از تلویزیونتون میخواهید که مسابقه فوتبال رو براتون پخش بکنه. همچنین چون سیری فعال هستش، بدون اینکه برنامه دلخواه شما رو در تیوی قطع بکنه، به شما میگه که آیا شما پیغام یا ایمیل دریافت کردین و شما میتونید خیلی راحت به پیغام یا تکستتون جواب بدید. خب ممنونم که به برنامه من گوش کردین و امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر برنامه هم لازمه که ذکر کنم که بنده شخصا یکی از طرفدارهای پرپا قرص پروداکت های اپل هستم. وفات شدن استیو جابز واقعا برای من متاثر کننده بود. امیدوارم در آینده اپل بتونه مثل همیشه به نوآوری های خودش ادامه بده و من خیلی خیلی منتظر هستم که آینده سیری رو ببینم. برای اولین بار وقتی که هفته پیش آیفون رو امتحان می کردم، واقعا برام خیلی تعجب‌آور و باور نکردنی. خب عزیزان، ممنونم که به برنامه من گوش کردیم. امیدوارم که هفته خوبی رو شروع بکنیم و تا برنامه بعدی، بدرود بر شما.